اکثر رئیس جمهور افغانستان بحثن داشتن. اینها خیلیشون مشغول زندگی عادی هستند و بسیاری از اینها برگشتن زندگی میکنن، کار میکنن، ممکنه ایران باشن، ممکنه ایران نباشن. ما کسانی رو که با داعش و با افراد در سوریه مقابله کردن برای اینکه مجبور نباشن در کابل و در قندهار با داعش مقابله کنن، یا در تهران و همدان و کرمانشاه، یا در بغداد و کربلا و نجف مقابله کنن، ازشون حمایت کردیم و اگر لازم باشه باز هم حمایت بکنیم. اما امروز اون خطر در حال رفع شدن هست. اینها رفتن سوریه، در سوریه برای مبارزه با داعش پیوستن به نیروهای مبارزه با داعش، ما هم هیچ بدون رو در بایستی از نیروهای مقاوم در برابر تروریسم، در برابر افرادگرایی حمایت کرد. ما به خانواده های اونها امتیازاتی میدیم. خانواده های افرادی که شهید میشن در افغانستان، برای ایدهشون، برای آرمانشون، ما خانواده های اونها رو تحت پوشش میگیریم. ما این رو دولت افغانستان کاملا آگاهی داره که ما کاملا آمادگی داریم که هر کمکی به دولت افغانستان برای استفاده از نیروهای افغانستانی در اردوی ملی افغانستان در مقابله با تروریسم تحت فرماندهی دولت افغانستان داشته باشه. این تصمیم دولت افغانستان، باید تحت فرماندهی دولت افغانستان در افغانستان مقابله کنند، کما اینکه تمام کسانی که در سوریه با داعش جنگیدن تحت فرماندهی واحد دولت سوریه بودن، ما هم تحت فرماندهی دولت سوریه کمک میکردیم.
صحبت های وزیر خارجه ایران در مورد حضور رزمندگان افغانستانی در سوریه را شنیدیم. از سید احمد موسوی مبلغ پرسیدم که این سخنان وزیر خارجه ایران را چگونه ارزیابی میکند.
مسئله ای که من فکر میکنم فوق العاده های اهمیت بود، مسئله نیروهای رزمنده فاطمیون بود که پیش از این در سوریه در مقابل گروه های تروریستی جنگیدن. آقای ظریف نکته بسیار مهم میره بیان کرد، اون این بود که اگر دولت افغانستان بخواهد از ظرفیت نیروهای فاطمیون برای مبارزه با تروریست ها در افغانستان میتواند استفاده بکند. با توجه به این که معمولا مقامات جمهوری اسلامی ایران در این گونه موارد قبل از اینکه هماهنگی های لازم را با دولت افغانستان انجام بدن مطلبی را بیان نمی کنن، من بعید می دانم که این اظهار جناب آقای ظریف هم بدون هماهنگی با دولت افغانستان بیان شده باشه. یعنی به این معنی است که دولت افغانستان احتمالاً یک آمادگی نسبی برای چنین مسئله را اعلام کرده و اکنون جمهوری اسلامی ایران فضا را مناسب دیده که این آمادگی دولت افغانستان را در واقع سانهی بکنه و بیان بکنه. خب نیروهای فاطمیون مستحضر هستید که در سوریه تحت مدیریت دولت سوریه و به درخواست رسمی دولت سوریه حضور داشتند. بنابراین هیچ نهادی و هیچ کشوری حضور نیروهای فاطمیون در سوریه را غیر قانونی نمیدانستند، برای اینکه بر اساس درخواست دولت رسمی و مستقر سوریه این کار صورت پذیرفته بود. حالا در افغانستان هم دولت رسمی و مستقر از نیروهایی که از اتباع خودش هست اگر بخواهد که وارد ساختار امنیتی افغانستان شوند و به دولت افغانستان کمک بکنند در حفظ و تامین امنیت، این یک خواسته قانونی است و هیچ نهادی و هیچ کشوری هم نمیتواند با این خواسته قانونی دولت افغانستان مخالفت بکند. بنابراین این هم یک نکته مهمی بود که به نظرم در گفته های آقای ظریف باید مورد توجه قرار بگیره و احتمالاً با توجه به شرایطی که ما در افغانستان شاهد هستیم، خارج شدن مدیریت اوضاع از دست کنشگران داخل افغانستان، احتمالاً در ماهای آینده افغانستان آبستن حوادث جدید و بکری باشه که شاید باشه هنوز در مورد جزئیات او صحبت کرد.
شنوندگان گرامی، به این ترتیب به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما عزیزان میتونین این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.com/dari هم بشنوین و همچنین از طریق اپلیکیشن ایران صدا به صورت مستقیم بشنوید. از توجهتان به این برنامه تشکر میکنیم و شما را به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 16:00 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد و عرض سلام و درود به شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو دری جمهوری اسلامی ایران. قاسم موحد هستم با تقدیم این بخش از خبرهای رادیو دری. امروز جمعه 25 دسامبر 2020 سال روز میلاد فرخنده حضرت عیسی مسیح علیه السلام است. حضرت عیسی مسیح علیه السلام که در قرآن کریم از وی به نام روح الله یاد شده، فرزند حضرت مریم سلام الله علیها است. حضرت عیسی مسیح علیه السلام با تصدیق تورات کتاب آسمانی یهودیان بشارت داد که بعد از من رسول خواهد آمد که نامش احمد، حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر بزرگوار اسلام خواهد بود. مسیحیان در روز میلاد فرخنده حضرت عیسی مسیح علیه السلام پیامبر بزرگ الهی آیین ویژه‌ای برگزار می‌کنند که برافراشتن درخت کاج سبز در خانه‌ها آشناترین این رسوم برای همگان است. سال نو در همه کشورهایی که تقویم میلادی را به رسمیت می‌شناسند از اول ماه جنوری آغاز می‌شود. صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران میلاد فرخنده حضرت مسیح علیه السلام را به همه پیروان و دوستداران آن حضرت تبریک می‌گوید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران سال روز میلاد حضرت عیسی مسیح علیه السلام را به مسیحیان ایران و جهان تبریک گفت. با گزارش اداره کل اطلاع رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه در پیام خود خطاب به مسیحیان ایران و جهان افزود: پیروان حضرت مسیح در ایران و جهان روزهای متفاوت را به عنوان میلاد آن حضرت به رسمیت می‌شناسند و جشن می‌گیرند. این بهانه ای است که به جای یک روز این ایام مبارک را به همه پیروان آن حضرت تبریک گفت. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران ابراز امیدواری کرد سیره توأم با مهر و بخشش و بخشایش عیسی مسیح علیه السلام با مدد الهی بر رفتار همه انسانها تبدیل و جهان شاهد معجزه عشق شود. امروز جمعه 25 دسامبر 2020 سال روز میلاد فرخونده حضرت عیسی مسیح علیه السلام است. دیپلمات افغان تبار و آمریکایی در اظهارات گمراه کننده از ادامه ناامنی در افغانستان ابراز نگرانی کرد. با گزارش ایرنا، نماینده ویژه آمریکا در امور افغانستان که واشنگتن عامل اصلی جنگ و ناامنی و ترور در افغانستان است، گفت ادامه ترورهای هدفمند در این کشور روند صلح را تهدید می‌کند. زلمه خلیلزاد روز جمعه بدون اشاره به نقش حضور اشغالگرانه نظامیان آمریکایی در ناآرامی‌ها و جنگ در افغانستان افزود مردم این کشور خواهان صلح و پایان جنگ و ناامنی هستند. این اظهارات گمراه کننده و دروغین خلیلزاد در حالی است که آمریکا 20 سال است به بهانه مبارزه با تروریسم و تأمین امنیت در افغانستان حضور نظامی دارد که در این مدت نه تنها امنیت و جنگ در این کشور کاهش نیافته، بلکه با روابط پنهانی که با گروه‌های مخالف مسلح دولت اشرف غنی دارد باعث شده روز به روز ناامنی، ترور شخصیت‌ها، فعالان مدنی، حملات، انفجارها و جنگ و کشتار مردم مظلوم افغانستان افزایش یابد که به گفته کارشناسان فقط در صورت خروج اشغالگران جنگ پایان می‌یابد و امنیت تأمین می‌شود. رئیس جمهور افغانستان در دیدار دبیرکل سازمان علمای محمدیه اندونزیا از ادامه ناامنی در کشورش ابراز نگرانی کرد. به گزارش خبرگزاری آوا، محمد اشرف غنی در این دیدار گفت ادامه حملات و انفجارها و ترورهای هدفمند در نقاط مختلف افغانستان دیگر قابل تحمل نیست. این مقام بلندپایی افغانستان افزود تمام علمای جهان اسلام بر نامشروع بودن جنگ در افغانستان اجماع دارند و پایان خشونت و کشتار در این کشور را خواستار هستند. دبیرکل سازمان علمای محمدیه اندونزیا نیز با ابراز نگرانی از افزایش خشونت‌ها در افغانستان از طالبان خواست به جنگ پایان دهند و در روند مذاکرات صلح با دولت اشرف غنی همکاری کنند. یوسف کلا گفت اندونزیا آمادگی دارد یک دور از مذاکرات صلح میان دولت افغانستان و طالبان را در جاکارتا میزبانی و در آن علمای جهان اسلام شرکت کنند تا بلکه براه حل برای پایان جنگ دست یابیم. مناطق مختلف افغانستان از جمله کابل این روزها شاهد انفجارهای گوناگون و ترورهای هدفمند است که خشم مردم و مقامات را برانگیخته و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی این کشور را به بی‌کفایتی متهم می‌کنند. افغانستان از حضور سران طالبان در پاکستان ابراز نگرانی کرد. با گزارش خبرگزاری آوا، وزارت امور خارجه افغانستان روز جمعه در بیانیه‌ای در واکنش به اظهارات معاون طالبان مبنی بر اینکه سران این گروه در پاکستان مستقر هستند اعلام کرد حضور این گروه حاکمیت ملی افغانستان را آشکارا نقض می‌کند و سبب تداوم بحران و بی‌ثباتی در منطقه و این کشور شده است. در این بیانیه کابل از اسلام آباد خواسته است که اجازه ندهد قلمرو پاکستان از سوی طالبان که بر ادامه جنگ و خونریزی اصرار دارند مورد استفاده قرار گیرد. وزارت امور خارجه افغانستان بار دیگر بر تداوم همکاری‌های صادقانه با پاکستان و مبارزه واقعی با تروریسم و تهدیدات مشترک تاکید کرد. عبدالغنی ملا برادر روز پنجشنبه در اظهاراتی که از طریق ویدیو منتشر شد فاش کرد سران طالبان در پاکستان حضور دارند و اعضای این گروه که در جنگ با نیروهای امنیتی افغانستان زخمی می شوند در شفاخانه‌های آن کشور درمان می شوند و این امر خشم مردم، فعالان مدنی و مقامات افغانستان را برانگیخته است. این اظهارات معاون طالبان در پاکستان بازتاب گسترده‌ای در میان شخصیت‌های آن کشور داشته است. پاکستان تاکنون در این زمینه واکنش نشان نداده است. معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی ایران و معاون وزیر گردشگری افغانستان بر توسعه گردشگری میان دو کشور در ایام کرونا و پسا کرونا تأکید کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، ولی تیموری معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری ایران روز جمعه در وبینار مشترک ایران و افغانستان که با هدف بررسی مسائل مربوط به توسعه روابط گردشگری دو کشور در دوران کرونا و پسا کرونا برگزار شد، در گفتگو با مژگان مصطفوی معاون وزیر گردشگری افغانستان با اشاره به اسناد همکاری‌های گذشته تهیه پیشنویس برنامه اجرایی جدید را الزامی خواند و بر اهمیت برگزاری نشست‌های BTOB بخش خصوصی حوزه گردشگری دو کشور تأکید کرد. تیموری همچنین برگزاری نشست‌های کمیته‌های فنی گردشگری مشترک میان ایران و افغانستان را به صورت ادواری و مستمر دارای دستاوردهای گسترده و احصای مصوبات اجرایی جدید مطابق با شرایط روز کرونا و پسا کرونا را ضروری دانست. تیموری همین طور با اشاره به اهمیت همکاری‌های بین‌المللی از جمله مشارکت کشورهای عضو اکو و OIC رخدادهای جهانی گردشگری پیشرو در ایران از جمله انتخاب استان مازندران و شهر ساری به عنوان پایتخت گردشگری اکو در سال 2022 و یا برگزیدن شهر اردبیل به عنوان پایتخت گردشگری اکو در سال 2023 را حائز اهمیت خواند. در این وبینار همچنین مسائل دیگر از جمله چالش‌های بخش روادید دو کشور، اهمیت زیرساخت‌های حمل و نقل، از جمله افتتاح خط ریلی خاف هرات به عنوان فرصت تبادل گردشگر و نیز الزام همکاری در شاخه‌های متنوع گردشگری مطرح شد. شنونده‌های عزیز و ارجمند، تا بخش بعدی خبرها شما را به خداوند بزرگ می‌سپاریم. خداوند نگهدارتان.
اصل شما شنوندای عزیز بخیر، یک بار دیگر سلام عرض میکنم خدمت شما و انشالله که روز جمعه را تا این لحظه به خوبی گذرانده باشید. در ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری، برنامه ایران سرزمین فرصت ها را تقدیمتان میکنیم که تکرار این برنامه است.
ایران سرزمین فرصت ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود خدمت شما شنونده های عزیز و ارجمند. با برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت ها در خدمت شما عزیزان هستیم. دوستان عزیز، در برنامه هفته گذشته درباره دیدگاه صاحب نظران و اندیشکده ها در مورد امنیت تنگه هرمز با شما صحبت کردیم. در برنامه این هفته طرح صلح هرمز را بررسی میکنیم. با ما همراه باشید. ایران با عنوان ضامن امنیت تنگه هرمز در سال 2019 میلادی طرح صلح هرمز را برای همکاری و شکلگیری امنیت دست جمعی در این منطقه حساس ارائه کرد. طرح صلح هرمز بر مبنای اصول کلی و الزام‌آور حقوق بین الملل استوار شده است. این طرح در چارچوب همزیستی مسالمت‌آمیز، عدم تعرض، احترام به حق حاکمیت کشورها، عدم دخالت در امور داخلی سایر کشورها بنا نهاده شده است. هدف اصلی طرح صلح هرمز همکاری کشورهای پیرامون تنگه هرمز است و به منظور همکاری کشورهای پیرامون تنگه هرمز خروج کشورهای خارجی از منطقه و استفاده از دیپلماسی را پیشنهاد می‌دهد. در منطقه خلیج فارس در شرایط کنونی به خاطر حضور مداخله جویانه برخی از قدرت‌های فرامنطقه‌ای و وابستگی برخی از کشورهای منطقه به آمریکا، امنیت کشورهای عربی وابسته به آمریکا شکننده است. هدف قرار گرفتن نفتکش‌ها، حضور پررنگ نیروهای فرامنطقه‌ای در خلیج فارس و عدم تغییر محسوس در وضعیت نیروهای آمریکایی علی‌رغم وعده‌های انتخاباتی ترامپ مبنی بر کاهش تعداد آنها، شرایط امنیتی منطقه را پیچیده‌تر کرده است. ایران همواره نقش محوری در تأمین امنیت خلیج فارس داشته و دارد. در این راستا در سالهای اخیر پیشنهاداتی از سوی ایران ارائه شده که با بی‌تفاوتی برخی از کشورهای عربی مواجه گردیده است. از جمله این طرح‌ها می‌توان به گفتگوهای منطقه‌ای و پیمان عدم تعرض اشاره کرد که مبتنی بر امنیت سازی و ثبات در منطقه می‌باشند. در جدیدترین این طرح‌ها دکتر حسن روحانی رئیس جمهور ایران در سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در روز چهارشنبه سوم میزان سال 1398 هجری شمسی موضوع ائتلاف امید در قالب ابتکار صلح هرمز را ارائه کرد. دکتر روحانی در تشریح این طرح بیان داشته است: دکترین امنیتی جمهوری اسلامی ایران حفظ صلح و ثبات در خلیج فارس و تامین آزادی و امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز است. امنیت و صلح در خلیج فارس، دریای عمان و تنگه هرمز را با مشارکت‌های کشورهای این منطقه میتوان تامین کرد و جریان آزاد نفت و سایر منابع انرژی را تضمین نمود، با شرط آن که امنیت را چتری فراگیر در همه حوزه‌ها برای تمامی کشورها بدانیم. بنا به مسئولیت تاریخی کشورم در حفظ امنیت، صلح، ثبات و پیشرفت در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز، همه کشورهایی را که از تحولات خلیج فارس و تنگه هرمز متاثر می‌شوند، به ائتلاف امید یعنی ابتکار صلح هرمز دعوت می‌کنم. ارائه طرح صلح هرمز از سوی ایران در سازمان ملل متحد نشانه عزم تهران برای دستیابی به سازوکار جمعی و مشترک برای امنیت منطقه است. این طرح همچنان نشانه درک صحیح ایران از شرایط نوین منطقه است. وضعیت ایران در شرایط کنونی منطقه از هر زمان دیگر قدرتمندتر است. در سایه اقتدار ایرانی و تقویت محور مقاومت، قدرت بازدارندگی آمریکا کارایی خود را از دست داده است. نمونه آن اقدام قاطع ایران در هدف قرار دادن پهباد آمریکایی و ناتوانی واشنگتن در واکنش به آن است که سبب نارضایتی عمده در بین شرکای تسلیحاتی این کشور شد. همچنین ایران با حمله موشکی به پایگاه آمریکایی عین الاسد در عراق که در پاسخ به اقدام تروریستی آمریکا در به شهادت رساندن سپهبد قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس صورت گرفت، اقتدار خود در مقابل آمریکا را بار دیگر نشان داد. از طرف دیگر کشورهای حوزه خلیج فارس مانند عربستان سعودی و امارات در باطلاق جنگ‌های خود ساخته و فرسایشی درگیر شدند. نمونه آن حملات پهپادی انصار الله یمن به تأسیسات نفتی آرامکو در سال 2019 میلادی است که نشان از ناکارآمدی وابستگی تسلیحاتی این کشورها به آمریکا و غرب است. تحولات ذکر شده نشان می‌دهد که راه امنیت پایدار در خلیج فارس از همکاری‌های منطقه‌ای عبور می‌کند. طرح صلح هرمز در شرایطی پیشنهاد می‌شود که ایران از برتری ژئوپلیتیک نسبت به رقبای خود برخوردار است. از نظر کارشناسان، طرح صلح هرمز ادامه بند 8 قطعنامه 598 سازمان ملل درباره خاتمه جنگ 8 ساله عراق و ایران است. این بند مقرر داشته است که دبیرکل ضمن مشورت با ایران و عراق و دیگر کشورهای منطقه راه‌های افزایش امنیت و ثبات منطقه را مورد دقت قرار دهد. جان کلبرسه، مدیر بخش خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه در اندیشکده خاورمیانه، با یادآوری جزئیات طرح پیشنهادی ایران با نام صلح هرمز، معتقد است ابتکار صلح هرمز ضمن نگاه به جلو جامعه است و ریشه در اصولی اساسی دارد که هیچ طرفی نمیتواند مخالفت خود را با آن توجیه کند. وی زمان ارائه این پیشنهاد را مهم و قابل توجه دانسته و میگوید در صورت پاسخ مثبت دیگر طرفها زمینه گفتگوی مستقیم در منطقه خلیج فارس فراهم خواهد شد.
خلیج فارس خانه ماست. خلیج فارس جای حضور ملت بزرگ ایران است.
اینجا ایران است.
ایران. زمین و آسمون دور تو میگرده، ببین اسم تو یه دنیا رو پر کرده، تویی اوج تموم افتخاراتم، اگه خشکی بشی بارون و دریاتم. ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست، ایران قلب من تو دستم واسه توست، ایران جان من خلیج فارس توست.
شما دوستان عزیز شنونده برنامه ایران سرزمین فرصت ها هستید. برای ائتلاف امید و طرح صلح هرمز اصول مهمی پیشنهاد شده است که بیشتر آنها قواعد جهان شمول و آمره مورد تایید منشور سازمان ملل متحد و مورد پذیرش تمامی کشورها هستند. از جمله این قواعد میتوان به لزوم پایبندی به اهداف و اصول ملل متحد اشاره کرد. این موضوع معطوف به ماده اول منشور اهداف سازمان ملل متحد است که مواردی نظیر حفظ صلح و امنیت بین المللی، توسعه روابط دوستانه میان ملت‌ها بر اساس احترام به اصل برابری حقوقی و استقلال دولت‌ها، همکاری اقتصادی و اجتماعی و ترویج احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی را در بر می‌گیرد. از دیگر قواعد حقوق بین الملل که در طرح صلح هرمز مورد توجه قرار گرفته است، میتوان با احترام متقابل، منافع متقابل، جایگاه برابر، گفتگو و تفاهم اشاره کرد. این قواعد بر اساس ماده دوم منشور میباشد که تاکید میکند سازمان ملل بر اساس اصل برابری حاکمیت کلیه اعضای آن بنیان گذاشته شده است و کلیه اعضا باید تعهداتی را که به موجب منشور قبول کردند با حسن نیت انجام دهند. قاعده حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات نیز یکی دیگر از قواعدی است که در طرح صلح هرمز قابل توجه قرار گرفته است. این موضوع نیز برگرفته از منشور ملل متحد و به طور مشخص اصل سوم از ماده دوم آن است که مقرر می‌دارد اختلافات بین المللی اعضا باید از طریق مسالمت‌آمیز حل و فصل شود. این اصل در واقع مهمترین مبنای حقوقی گذار به امنیت جمعی در منطقه خلیج فارس است و در واقع از دولت‌ها می‌خواهد که با روش‌هایی مانند مذاکره، مساعی جمیله، میانجیگری، تشکیل کمیسیون‌های تحقیق اختلافات خود را حل کنند. یکی دیگر از مهمترین اصول طرح صلح هرمز توجه به قاعده عدم دخالت کشورها در امور داخلی یکدیگر می‌باشد. اصل عدم مداخلت در امور داخلی دولت‌ها با عنوان اصل بنیادین در حقوق بین الملل مبتنی بر حاکمیت، برابری و استقلال سیاسی دولت هاست. این اصل تکلیفی حقوقی بر دولت‌ها برای خودداری از دخالت در امور داخلی یکدیگر تحمیل می‌کند. تا سطح ابتکار صلح هرمز نشان می‌دهد که ایران بدور از هیاهوهای سیاسی، طرحی حقوقی مبتنی بر قواعد بین المللی برای همکاری جمعی در خلیج فارس به منظور تضمین امنیت پایدار ارائه کرده است. بر همین اساس نیز حتی اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک در تحلیلی به بررسی چشم‌اندازهای موفقیت طرح ایران موسوم به ابتکار صلح هرمز پرداخته و تاکید می‌کند این طرح می‌تواند شروعی باشد برای بررسی گسترده مسائل امنیتی و همکاری در زمینه‌های گوناگون از جمله امنیت انرژی، کنترل تسلیحات، اقدامات اعتمادسازی، قراردادهای نظامی، ایجاد یک منطقه عاری از تسلیحات کشتار جمعی و معاهده عدم تعرض در تنگه هرمز. وابستگی به آمریکا و خریدهای گسترده تسلیحاتی کشورهای نظیر عربستان سعودی، امارات و بحرین نتوانسته است امنیت را برای کشورهای عربی خلیج فارس ایجاد نماید، بلکه رویکرد تحقیرآمیز آمریکا را علیه این کشورها تشدید داده است. و طوری که رئیس جمهور آمریکا عربستان سعودی را با عنوان گاو شیرده خطاب کرده است. از این رو طرح صلح هرمز ایران فرصتی برای کشورهای عربی حوزه خلیج فارس جهت بازنگری در رویکردهای اشتباه گذشته و حرکت به سمت همکاری‌های منطقه‌ای برای ایجاد امنیت پایدار می‌باشد. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه این هفته ایران سرزمین فرصت‌ها. در برنامه این هفته درباره طرح صلح هرمز ایران با شما عزیزان صحبت کردیم. از اینکه همراه ما بودید سپاس و تشکر. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.
بر بال انبار از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر،
وطنم دوباره اینک تو و شانه های پامیر،
با رادیو دری.
میبخشین، من متوجه نمیشم که شما چی میخواییم.
بگویم که دوست
چیز میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پلاچه قبل از مرد
بگیرم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم، حتی شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم، بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان پرنده من، قسمت اول، نویسنده طیبه سفری.
سلام.
سلام.
میبخشی بیادر جان، شما کاکا رجب هستین؟
بله خودم هستم، نامم رجب هست. بله مردم صدایم میکنم کاکا رجب.
بله من پشت شوهرم میگردم، تیمور.
شوهرت؟
بله.
من شوهر تو رو از کجا بشناسم؟ برو همشهره وقت ما را نگیر. ما فکر کردم آمدی پشت سودا خریدن، اگه چیزی و کار داری بگو، اگه نیام برو.
ما که نام شوهرم برتان گفتم کاکا جان، تیمور ولد اکبر.
ما تیمور نمیشناسم، برو همشهره.
خواهش میکنم، شوهرم همراه شما دوست بوده، رفیق بوده، قبلا با موتر همراهم کار میکدین. بلیاس خدا مرا نگوین که برو، خواهش میکنم یک روشنی پرتین. شما میفهمین که من چند وقت است که پشتش میگردم؟ لااقل بگوین که زنده است یعنی.
لا حول ولا لا حول ولا، من که گفتم نمیشناسم، برو همشهره برو.
چرا اتفاقا میشناسین، خوبم میشناسین، من میفهمم که شما میشناسینش، ولی نمیخواین به من بگوین. حالا هم قریب 2 سال میشه که من و اولادای خود ایلا کده و رفته، همه جا رو پشتش گشتیم، پدرش ناجور است، باید بیایه.
اوله ولا همشهره برو خانید، پشتو به غیرتم نگرد که اگو مرد بود ایلایت نمیکرد، برو دیگه.
کاکا رجب بلیاز خدا بگو این کجاست، ازش خبر دارین ها؟ زنده است؟ پدرش ناجور است، هیچ حالش خوب نیست، میترسم بمره و بچه خدا نبینه، حداقل به پدر خدا ببینه.
استغفرالله نمیمونه، هرچی میگم برو.
کاکا رجب چشمش به دروازه خانه خشک شده و پیرمرد. تیمور گفت رئیس، فلیاز خدا بیادر جان، اگر خبری از تیمور دارین به ما بگوین، ثواب داره.
من هیچ خوش ندارم نامی آدم به زبان بیارم، بسیار ناجوان است. همشهره
بله.
من که برای دقیقت چه بگویم، 1 سال میشه از این آدمش خبری ندارم، اینه گفتم دیگه.
خب شما میفهمین که کجا رفته، حالش خوب است نیست، چی؟ بالاخره من باید بالاخره بفهمم که کجا است.
همشهره حالیام نمیدانم در کدام گور است. 1 سال پیشم هم پیسه مرا خورد، با موتر ما کار میکرد، پیسه ما گرفت و گریخت، خدا لعنتش کنه. گفتم دیگه، ما 1 سال پیش دیده بودمش.
یعنی دیگه با موتر شما کار نمیکنه؟ شما نمیفهمین که کجا رفت، هیچی براتون نگفت؟
اگه میدانستم که میرفتم حق خدا میگرفتم. اصلا نشانی مرا کی به تو داده؟ کی گفته رجب از اون ناجوان خبر داره؟ امیره تو بگو.
بیادر جان چی فرق میکنه؟ من بعد پیدا کردن شما بسیار عذاب شدم، این همه را آمدم. اصلا خواهش میکنم فکر کنین که مام خوار خوردتان هستم، مرا دست خالی روان نکنین خانه. چشم او پیر مرد دروازی خانه خوش شد.
من هرچی که میفهمیدم خبر داشتم برات گفتم، از اون ناجوانم برات گفتم خبر ندارم. به نظر من بهتر از تو هم از پشتش نگردی.
چی میگی بیادر جان؟ یعنی چی؟ او شوهرم از پدر اولادای من، مجبور هستم که من پشتش بگردم.
مگه نمیگی چند وقت از ایلایت کده؟ فکر کن شوهر نداری، هیچ بهش فکر نکن، برو دیگه.
اتفاقی براش افتاده؟ بر من بگو این که زنده است، حالش خوب است یا نی؟
من نمیفهمم، بر خودت میگم برو دنبال زندگیت. فکر که ایش تیمور وجود نداشته و نبوده و ایش نزندگی نکده، زندگی نکده.
ای خدا ای خدا بدادم برست. بیادر جان
بله،
ازتان خواهش میکنم که اگر آدرسی چیزی ازش دارین بر من بتین، مرا ناامید نکنین بلیاز خدا.
من چی بدی کدام که امروز گرفتاری
دخانه.
زن شدیم. ای ای لا حول ولا. ای ای بسیار خوب، من خود گفتم نشانی ندارم، ولی بان از چند نفر پرسان کنم، 2 روز دیگه بیا خبرش باز برد میتون.
راست میگین؟
بله.
خدا خیرتان بده، خیر ببینیم بیادر جان، دعایتان میکنم به خدا، خدا اولادایتان رو برتان نگاه کنه. خیلی من 2 روز دیگه پس میایم. تیمور 2 سال می شد که ما را ایلا کده بود. اوائل که امرای هم ازدواج کده بودیم همه چیز خوب و عالی بود، البته فقر و نداری و ناامنی بود، اما باز هم خوب بود. تیمور مرا خیلی دوست داشت. یادش بخیر، اولین اولادم که به دنیا آمد، تیمور از خوشی در کالای خود جای نمی شد، نداشتم روی آسایشم می دیدم. من خودم یتیم بودم و کسی را در زندگی نداشتم که به من محبت کنه. تیمور شده بود همه کسم در زندگی.
هنوز نان تیار نشده؟
تیمور جان دیشبی دختر قگیریان کرد که توبه، تا صبحش خو نکردم.
میگم نان تیار نشده؟
یک نیم ساعت دیگه تیار میشه عزیزم.
ساعت دو بجه است، یعنی چی تا نیم ساعت دیگه؟ خانه زندگی تسایی کو، ای چی وضع است؟
گفتم که دیشب خو نکردیم عزیزم، نزدیک صبح بود که یک چشم خو رفتم.
زنای دیگه 6 تا 7 تا اولاد دارن، نانشان 12 بجه حاضر است، تو چی؟ سایکو؟
عزیزم خواهش میکنم بس کن دیگه، گفتم که حال نان تیار میشه میارم بعد بچشم.
البته پروان نداره، تو مادر نداشتی که این چیزا رو به تو یاد بده، کسی نبوده تو رو پند بده که چی بکنی چی نکنی.
گفتم که ببخشید دیگه، بانگیری نکن دیگه عزیزم، گفتم که برات میارم نان بچشم.
هوا خوبش تا بگی، بخوای به بهانه اولاد دار شدن هر روز این قسمی شوه، باز نمیشه از موتو دیگه. سامید یانه
آخه چی قسمی عزیزم؟ بسیار خوب بچشم، دیگه خو نمی کنم، دیگه استراحت نمی کنم، به قول تو دیگه روزم تیر نمی کنم.
روز تیر دیگه
بس کن دیگه، چرا اینقدر جگر خون هستی؟
چرا نباشم چرا نباشم چرا نباشم، بیکار شدم.
چی؟
مرا از فابریکا کشیدن.
یا خدا چرا؟
چرا؟ با مدیر جنگ کردم.
خیلی چرا با مدیر جنگ کردی؟
از این خاطر که احمق است، نه میفهمه چی کار باید بکنه، احمق است. لودر
جان، تیمور جان، عزیز دلم، صدقی سرت شام، سبا برو معذرت خواهی کو، شاید اجازه بده که پس برگردی سر کارت. ها
چی؟ ما برم از خواهی کنم مزدگ آدم احمق؟
خود چو تو شبم مجبور استی دیگه، نمی کارو کماییت از عزیزم.
کی گفته نه... مجبور استم؟ هیچ وقتی کار نمی کنم فهمیدی؟ دیگه ای گپا را نزنی، برو نان تا بیار، گپا در تو نیامده، برو.
تیمور کمی بدخوی بود، اما مشکل کلانتری که داشت ای بود که بسیار بلند پرواز آدم بود. هیچ لیاز نمیگد که خودش در چی وضعیتی قرار داره. میخواست با زورگویی کردن به همه چیز برسه.
گوش که چی میگم؟
بله.
یکی از دوستای ماست، نامش رجب است. البته از ما کلونتر است، کاکا رجب صدایش میکنه.
خب
یک موتر داره، همراش گپ زدیم، میتونیم با موتری کار کنم.
خب چی کار عزیزم؟
از این شهر به اون شهر مسافر برد آورد میکنیم، پیسش هرچی قشد همراهی هم نصف میکنیم.
خیلی خوب است. فقط
چی؟
فقط تیمور جان، هیچی در خانه نداریم. از زمانی که از فابریکه بیرون برآمدی بر خانه نتونستی خرید کنی دیگه، چیزی در خانه نمونده.
یک چند روز دیگه صبر کن، من چیز میخرم، یه چی در خانه نیست. هرچی بکار است در یک لیست نوشته که پیسه که بدیستیم مامت میخرم. باز
بس ششم، بسیار خوب.
اوا من خیلی پلان ها دستریم است، بخیر پیسه دار که شویم میریم، میریم اروپا.
چی؟ اروپا؟
اروپا بعد از میریم در یک جای آرام و خوش آب و هوا زندگی میکنیم. بیغمی بیغم.
آخه تیمور جانی خو خیلی خوب است، اما پدر پیر چی میشه؟ کمبخت تناست.
او رو هم روی خود میبریم دیگه.
آخه چه قسمی؟
تو دیگه به چیزا فکر نکو، من خودی همه چیزا درست میکنم، فهمیدی؟
نمیفهمم به خدا.
یک مقدار پیسه پیدا شوه، این خانه و زندگی رو بفروشیم، میریم بخیر.
چی گفتی؟ خانه رو بفروشی؟
آه بفروشیم. تو هم باید طلاهایت بفروشی.
که چی شوه؟
بریم اروپا دیگه.
اما خب من نمیخوایم برم اروپا عزیزم، بریم در ملک بیگانه که چی شوه تک و تنها؟
وقتی نمیفهمی اینمیست دیگه، دوست نداره پیشرفت کنی؟ در این خانه بوی گرفته خو گرفتی، این خانه چی داره که دل کنده نمیتونی؟
تیمور جان عزیز دلم، رفتن به اروپا خو آسان نیست، راهش پر از خطر است. اگه همه زندگی ما را بفروشیم و نشوه که بریم چی؟
چرا نشوه؟ این همه آدم رفتن، ما هم میریم.
خب اگه رفتیم و ما را قبول نکدن چی؟ باز پس روان ما کدن افغانستان چی؟
هوا، فکرت خراب است دیگه نه؟ خویی کده به اینمی زندگی، حتی در فکر دیم نمیتانی به چیزهای بهتر فکر کنی.
آخه عزیزم، من خوش ندارم کل زندگی من سر هیچ بباد بتم. خانه را نفروشم، نان خوردن نداریم، خانه خود ما را بفروشیم که سرپنام نداشته باشیم ها؟ دیگه چی؟ بعد از بدتر میشیم.
هی، چی بگویم؟ گناه ماست که با تو گپ میزنم. باید رقم دیگه مردا رفتار کنم که جرأت گپ زدن هم نداشته باشی.
آخه همه زندگی رو برباد بتی، باز ما چی نگویم؟
تو یه چیز نمیفهمی. عقل خو نداری دیگه نه؟ نمیفهمی.
آه، فقط تو عقل داری. خیر است.
لا حول ولا.
تیمور آدم خود رأی بود. گپ زدن و جنجال کردن هم فایده ای نداشت. خیلی سر لج بود. کار خود همیشه انجام میداد. او هم سر زور. گپ دل خودم میکرد. میدونستم به چیزی که میگه عمل میکنم. اقا فکرش و رویایش اروپا رفتن بود که به هیچ چیز دیگه ای فکر نمیکردی مرد.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه فردا بشنوید.
آیا می دانید؟ آیا می دانید دانستنی هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان، نکته های شنیدنی و دریچه برای دانستن، هر روز از رادیو دری؟ با نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان. سلام و وقتتان بخیر. با برنامه آیا می دانید در خدمتتان هستیم. آیا می دانید مسجد نه گنبد کجاست؟ در 3 کیلومتری جنوب شهر بلخ مکانی وجود دارد که به اعتقاد مردم اولین مسجد مسلمانان در افغانستان است. این مسجد که به مسجد نه گنبد یا حاجی پیاده مشهور است، بسیار دیدنی و زیبا می باشد. طبق اسناد تاریخی موجود، مسجد نه گنبد جزء بناهای بجا مانده از زرتشتیان و بوداییان است. این مسجد در قرن 9 میلادی و در زمان سامانیان ساخته شده است. تا قبل از حمله اعراب و بلخ، مسجد نه گنبد امروزی در واقع آتشکده ی زرتشتیان بوده است. همچنین بوداییان از این بنا به عنوان معبد یا نیایشگاه استفاده می کردند. نام این معبد نیز نوبهار بوده و مکانی بسیار مقدس برای بوداییان و زرتشتیان به شمار می آمده است. اما بعد از ورود اسلام به بلخ، این آتشکده یا معبد به مسجد و عبادتگاه مسلمانان تبدیل شد. نام نه گنبد نیز به دلیل وجود نه گنبد بزرگ آن بر این مسجد نهاده شده. مسجد نه گنبد یکی از زیباترین و جالبترین معماری ها را در بین آثار باستانی افغانستان درام می باشد. به گونه ای که می توان روبروی آن ایستاد و سالها تاریخ و رنگ و آیین را از نظر گذراند. هرچند امروز بخش زیادی از این معماری چشم نواز از بین رفته است، اما روح هنر، مهارت و توانمندی هنوز در بقایای این اثر دیده می شود. مسجد نه گنبد بر روی 6 پایه بزرگ ساخته شده که در حال حاضر 4 پایه از آن 6 پایه پا بر جا هستند. از گنبدهای این مسجد دیگر اثری بر جای نمانده است. تزئینات و گچکاری‌های زیبای این بنا بسیار دیدنی می باشد. در اطراف این مسجد یا معبد قدیمی حدود 300 اتاقک وجود داشته است. این اتاقک ها برای تدریس و آموزش آیین بودایی استفاده می شده است. همچنین به عنوان محل اسکان موقت مسافران آن مسیر نیز کاربرد داشته است. علاوه بر اینها مراسمات مذهبی نیز در این اتاقها و حجره ها برگزار می شده است. ابن بطوطه یکی از جهانگردان مشهور مسجد نه گنبد را از نظر زیبایی مشابه مسجد الحمرا در شهر غرناطه اسپانیا می داند و از شکوه و عظمت آن بسیار سخن گفته است. معماری دلنشین و سبک ساخت سنتی و قدیمی این بنا بسیار تماشایی است. خوشبختانه اقدامات لازم در جهت مرمت و بازسازی این مسجد نیز در حال انجام می باشد.
در این لحظه های پر از خیر و برکت و در این عصر روز جمعه برای همه شما عزیزان بهترین ها را آرزو داریم و از خدای مهربان می خواهیم که تنتان سالم باشه و ایام به کامتان. به اتفاق شما شنونده عزیز دعای شریف سماط را زمزمه می کنیم و از همه شما التماس دعای خیر داریم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم الذي إذا دعيت به على مغالق أبواب السماء للفتح بالرحمة انفتحت وإذا دعيت به على مضائق أبواب الأرض للفرج انفرجت وإذا دعيت به على العسر لليسر تيسرت وإذا دعيت به على الأموات للنشور انتشرت وإذا دعيت به على كشف البأساء والضراء انكشفت وبجلال وجهك الكريم أكرم الوجوه وأعز الوجوه الذي عنت له الوجوه وخضعت له الرقاب وخشعت له الأصوات ووجلت له القلوب من مخافتك وبقوتك التي بها تمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنك وتمسك السماوات والأرض أن تزولا وبمشيتك التي دان لها العالمون وبكلمتك التي خلقت بها السماوات والأرض وبحكمتك التي صنعت بها العجائب وخلقت بها الظلمة وجعلتها ليلا وجعلت الليل سكنا وخلقت بها النور وجعلته نهارا وجعلت النهار نشورا مبصرا وخلقت بها الشمس وجعلت الشمس ضياء وخلقت بها القمر وجعلت القمر نورا وخلقت بها الكواكب وجعلتها نجوما وبروجا ومصابيح وزينة ورجوما وجعلت لها مشارق ومغارب وجعلت لها مطالع ومجاري وجعلت لها فلكا ومصابح وقدرتها في السماء منازل فأحسنت تقديرها وصورتها فأحسنت تصويرها وأحصيتها بأسمائك إحصاء ودبرتها بحكمتك تدبيرا فأحسنت تدبيرها وسخرتها بسلطان الليل وسلطان النهار والساعات وعدد السنين والحساب وجعلت رؤيتها لجميع الناس مرأة واحدة وأسألك اللهم بمجدك الذي كلمت به عبدك ورسولك موسى بن عمران عليه السلام في المقدسين فوق إحساس الكروبين فوق غمائم النور فوق تابوت الشهادة في عمود النار وفي طور سيناء وفي جبل حوريث في الوادي المقدس في البقعة المباركة من جانب الطور الأيمن من الشجرة وفي أرض مصر بتسع آيات بينات ويوم فرقت لبني إسرائيل البحر وفي المنبجسات التي صنعت بها العجائب في بحر صوف وعقدت ماء البحر في قلب الغمر كالحجارة وجاوزت ببني إسرائيل البحر وتمت كلمتك الحسنى عليهم بما صبروا وأورثتهم مشارق الأرض ومغاربها التي باركت فيها للعالمين وأغرقت فرعون وجنوده ومراكبه في اليم وباسمك العظيم الأعظم الأعظم الأعز الأجل الأكرم وبمجدك الذي تجليت به لموسى كليمك عليه السلام في طور سيناء ولإبراهيم عليه السلام خليلك من قبل في مسجد الخيف ولإسحاق صفيك عليه السلام في بئر شيع وليعقوب نبيك عليه السلام في بيت إيل وأوفيت لإبراهيم عليه السلام بميثاقك ولإسحاق عليه السلام بحلفك وليعقوب عليه السلام بشهادتك